و مطالبه گری هم پررنگ شده. حتی رسانه های بخشی بهش کمک کردن، مثل خیلی از این پلتفرم ها و اپلیکیشن ها که به زن های خانه‌داری که هنری داشتن، توانمندی داشتن، استعدادی داشتن تو شکوفا کردن این موضوع کمک کرده. زنانی که به خاطر شرایط مختلف، میگن همیشه با بعد منفی هم میتونیم نگاه نکنیم، آموزش های متعددی که توی این حوزه برای زنان خانه‌دار وجود داشته، اونها رو سوق داده به سمت اینکه پویایی اجتماعی براشون ایجاد بشه. ما شاهد بودیم که توی پلتفرم های مختلفی که وجود داره زنان نقش بسیار پررنگی دارن. خیلی از کسب و کارها توسط زنانی که داره رونق پیدا میکنه. این بود بسیار مهمه که این حس رضایتمندیه برای زنان به مرور توی این فضای تونسته بود ایجاد بشه و زنان نقش فعالی داشتن. اما در کنارش اون بحث آسیبه، من میخوام به یه مقوله اشاره بکنم به عنوان یه، چون اینقدر موضوعات گسترده است، من سعی میکنم فقط یه بخشش رو بخوام بهش اشاره بکنم. بحث بلاگری توی این فضا رو میخوام بهش اشاره بکنم. زنان بلاگری که ما توی این فضا باهاشون مواجه بودیم، به ویژه بلاگرهای لایف استایل یا سبک زندگی، به طرز عجیبی توی پژوهش‌هایی که انجام شده نشون داده میشه که این زنها دقیقا توی کلیشه های جنسیتیشون غرق، یعنی نگاه ابزاری که به زن وجود داره کماکان در خصوص اینها وجود داره. خیلی واضح میخوام بگم بعد اندام‌وارگی زنان توی اینها به شدت پررنگه و میبینیم که معروف ترین زنانی که اصلا معروفه به اینکه مثلا فرد هیچ هنری نداره، هیچ ساختاری نداره، هیچ دانشی نداره، اما به واسطه بعد جنسیتش اومده و پررنگ شده و توی این فضا میلیون ها فالوور رو به خودش جذب کرده.
همینطوره بله.
این یکی از مهمترین آسیب هایی هستش که به نظرم خانواده ها و زنان رو میبره به این سمت. الان ما بین نوجوان های خودمون پژوهشی که انجام شده بود این بود که ازشون پرسیده بودن دوست دارید چی کاره بشید؟ این نسل به شدت علاقه مند اینه که بلاگر بشه، به واسطه این که توش دیده شدن وجود داره، درآمد براش وجود داره، اما متاسفانه ابتذال بسیار گسترده و ولنگاری بسیار گسترده هم توش وجود داره. یعنی دیده شدن به هر قیمتی، فارغ از این که تو جوهر درونی خودت، زنانگی خودت، تاثیرگذاری اجتماعی و فکری خودت رو بخوای نشون بدی، صرفا با بعد کالایی جسم خودت داری سعی میکنی مخاطب رو و توجهش رو جلب کنی. این یکی از مهمترین آسیب هایی هستش که حقیقتا
خیلی متشکرم
توسط این فضا ما باهاش این ایام مواجهیم.
همینطوره، خیلی متشکرم از هشدار خوب شما بزرگوار. از نظر خانم دکتر کبیری عزیز استفاده بکنیم برای پاسخگویی به پیامک یکی از دوستان. خانم نسرین از تهران برامون پیامک زدن و اشاره کردن به اینکه سرای محله ما به تازگی کارگاه‌های سواد رسانه‌ای فشرده برگزار می‌کنه. با وجودی که من در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنم، ولی استقبال خانه‌ها و خانم‌های خانه‌دار رو از این دست کارگاه‌ها نمی‌بینم. به نظر شما اهمیت این موضوع در بین مردم چه چگونه قرار جا بیفته؟ از طرح‌های تشویقی پرسیدن که چگونه باید استفاده بکنیم. خانم دکتر،
در پاسخ به این دوستمون باید عرض بکنم که ما همونطور که خانم دکتر محبی هم فرمودن، ما اگر که آسیب‌ها و در واقع تهدیدهایی که این قضیه در کنار مزایایی که داره پررنگ بکنیم، خانواده‌ها اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای رو بهتر متوجه میشن. یه وقتایی هست ما دقیقا توی همین فضا گیر میکنیم و اصلا متوجه نمیشیم که کم کم داره خانواده به فروپاشی میره، ناخودآگاه صمیمیت ها داره کم میشه. من پایان‌نامه کارشناسی خودم رو روی صمیمیت زوجین و در واقع درگیری زوجها با شبکه اجتماعی کار کردم و اونجا ما دریافت کردیم که چقدر درگیر شدن تو این شبکه ها میتونه حتی صمیمیت زوجین یا خانواده ها رو کم بکنه. پس اینکه ما باید اطلاعات و در واقع آسیب های این بخش رو در کنار مزایا برای خانواده ها پررنگ کنیم، بیشتر در رابطش صحبت بکنیم که خانواده ها بفهمن که این فضا مجموعه حقیقت های زندگی رو داره تحت شعاع خودش قرار میده، ولی شاید اینکه اسمش فضای
خیلی متشکرم. متاسفانه ما در برقراری ارتباط تلفنی دچار مشکل شدیم. خیلی متشکریم از اینکه خانم دکتر سعیده کبیری، روانشناس شناختی و مشاور خانواده، تا این لحظه ما رو همراهی کردن. از اونجایی که در مسیر قرار دارن و امکان برقراری ارتباط تلفنی خیلی سخت شده براشون، از حضور ارزشمندشون خداحافظی میکنیم و انشالله در برنامه های آتی حضوری در استودیو در خدمتشون باشیم. درود بر شما خانم دکتر کبیری بزرگوار. خانم دکتر بهبودی عزیز، از شما میپرسیم که چطور میتونیم که حمایت بکنیم از خانواده ها، از بانوان، و بتونیم اونها رو سوق بدیم به سوی آموزش سواد رسانه‌ای، اونم از جنبه های مختلف فردی یا اجتماعی؟
یکی از داشتم خانم کبیری صحبت میکرد، تو من داشتم به همین قضیه فکر میکردم و در ذهن خودم تحلیل میکردم این قضیه رو. یکی از اتفاقهایی که امروز در جامعه ما دیده میشه بحث گسست خانوادگی هست، یک موضوع، و موضوع دیگه فریب. فریبی که آدم‌ها در فضای رسانه میخورن، به خصوص فضایی که به هر حال اینترنت برای ما فراهم کرده، علاوه بر این که ما یه اطلاعاتی رو دریافت میکنن، افراد جامعه یه سری اطلاعات رو دریافت میکنن، یه سری ارائه و نمایاندن زندگی خودشون در فضای الکترونیک و فضای مجازی دارن که این فضای مجازی اون قید و بندهای فضای تعامل دنیای واقعی رو نداره. بنابراین خود این مسئله باعث میشه که یک فرصت ها، و در این حالی که فرصت ها رو ایجاد میکنه، یک چالش های جدیدی رو هم در دنیای امروز به وجود میاره. این ابزار مهم به نام اینترنت باعث شده که افراد بتونن به صورت نمایشی و به صورت اغراق‌آمیز یک سری مطالب رو در زندگی های همون بحث بلاگری و در واقع نشون بدن و امثال هم، که باعث شده یک سری با کلیدواژه فریب ما مواجه بشیم. ما کم نداشتیم افراد متأهلی که با همین رابطه جدیدی که اومدن و در فضای مجازی ایجاد شده زندگی هاشون از بین رفته، یا مشکلات جدی در روابط زناشویشون ایجاد شده، یا یک فردی با فریب اومده شریک زندگی یک نفر شده. الان که ما در دادگاه های خانواده داریم در واقع بحث مشاوره حقوق خانواده رو میدیم، میبینیم که حتی قبلا همچین چیزی نبود، الان خیلی روتین شده که افراد عکس ها و فیلم هایی که به هر حال همسرانشون با افراد دیگه در ارتباط بودن رو میارن و به عنوان سند در و به عنوان اسناد ارائه میکنن در دادگاه ها. این یک پدیده جدیده. وقتی که خانوم ها در فضای سواد رسانه ما از بحث نظریات خارج بشیم و بپردازیم به مثال های ملموس و قابل درک و واقعا آنچه که زندگی ها رو به طرز واقعی داره تهدید میکنه، مسلما خانوم ها و خانوم های خانه‌دار به خصوص که در خونه هستن محتاج، احتیاج دارن به شنیدن این مطالب و خودشون رغبت میکنن، و این شبکه گسترده زنانه با دادن دیتاهای مثبت هم آگاهی ایجاد میکنه برای خانوم هایی که بتونن فضای زندگیشون رو گرم کنن، برای اینکه فرزندانشون، همسرانشون گریز نداشته باشن از حضور در محیط خانواده، از خانوادگی.
خیلی متشکرم. دوستی به نام فاطمه از شیراز برامون پیامک زدن و اشاره کردن به این موضوع که رسانه‌های غیر ایرانی خیلی با استراتژی در حال تحمیل نظر و عقیده خودشون هستن به زنان ایرانی و در واقع ضد فرهنگ ما رو طوری وانمود میکنن که الگوپذیری داره و القاء میکنن به زنان جوان ما و اکثرا قشر ناآگاه هستن که پیروی میکنن. در این خصوص میخواییم از خانم دکتر محبی در واقع راهنمایی بگیریم. خانم دکتر، همونطور که در صحبت خانم دکتر بهبودی هم اشاره کردن به این که خب نشر اطلاعات نادرست و جعلی میتونه خیلی تأثیر بذاره روی خانواده ها، به خصوص بانوان و مادرانی که داره فرزند هستن، میخواییم بدونیم که چطور میتونیم در این مسیر در واقع هوشیار باشیم و راهکار داشته باشیم. گویا ارتباط ما با خانم دکتر محبی قطع، از صحبت‌های ارزشمند خانم دکتر بهبودی بهره می‌بریم. خانم دکتر شما بفرمایید.
یکی از مسائلی که من دارم دقت می‌کنم بهش، ببینید، جذابیت‌هایی که صحبت‌های اون بلاگرها یا به قول معروف افرادی که دارن یک سری دیتاهایی رو القا میکنن به بدنه خانواده و بدنه اجتماع زنان ما،
در واقع با تولید محتواهای مختلف خواهیم دکتر خودتون شاهد هستیم،
روابط عاشقانه و جنسی، نمیدونم سرگرمی ها، تعامل دوستانه، از تمام آیتم هایی که ایجاد جذابیت میکنه برای زنان و زنان رو جذب میکنه دارن استفاده میکنن. و در مقابل خب ما چه کار کردیم؟ ما از چه جذابیتی استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم که فضای اجتماعی و فضای خانوادگی مردم کشورمون رو سالم نگه داریم؟
بله، فکر میکنم که اینم خیلی اهمیت داره که بدونیم نهادها و سازمانهای فرهنگی ما تا چه حد به این موضوع مهم توجه کردن و چگونه تونستن که این آموزش ها را در واقع به خانواده ها ارائه بدن. خانم دکتر محبی، نظر شما چیه؟
من یه جوابی اگر بخوام بدم، ببین ما انصافا اگر بخوایم در نظر بگیریم، به ویژه بعد از انقلاب حضور زنان با قامت فعال اجتماعی، فرد تحصیل کرده، خیلی پررنگ‌تر رقم خورده. حقیقتا نمیتونیم چشم پوشی بکنیم از این حقیقت، ممکنه به نظر خیلی ها هم خوش نیاد، اما این واقعیتیه که ما بعد از انقلاب حضور پررنگ زنان رو در دانشگاه ها داشتیم. چندین سال پیش بود یکی از اساتید برجسته ارتباطات دنیا، آقای کاستل، اومده بود دانشگاه علامه طباطبایی و ازش پرسیدن آینده ایران رو چی می‌بینی؟ به جمعیت حاضر در سالن اشاره کرد و گفت جمعیت کشور شما و آینده کشور شما دست زنانتون هست و این رو از دانشگاهتون میشه فهمید. ما حضور پررنگ زنان رو توی فرآیندهای اجتماعی به وضوح داریم می‌بینیم. حالا به طرز جالبی برخلاف اون چیزی که تصور میشه که صرفاً زنان رو با اون کلیشه های سنتیش ما داریم توی رسانه میبینیم، یه پژوهشی رو من مطالعه میکردم قبل از اینکه بیام توی این جلسه، به طرز جالبی طی 5-6 سال گذشته اتفاقا نقش زنان از اون نقش کلیشه‌ای که توی تبلیغات داشتن، یک زن خانه‌دار بود، یک زن منفعل بود، یا مثلا حتی با اون کلیشه های یک زن احمق یا نادان تصور میشد، رفته به سمت اینکه یک زنیه که فعال اجتماعیه، یک زن مدیره، یک زنیه که درک اجتماعی داره، یک زنیه که حتی اگر تو خونه است داره خانواده رو مدیریت میکنه. میدونی؟
بله.
این حتی با تبلیغات بازرگانی که این سالها داریم باهاش مواجه میشیم، حقیقتا نقش زن با اون کلیشه های قدیمی که فرد ناتوانیه که فقط باید کار خونه بکنه، ظرف بشوره و فلان و اینها، یه مقدار زیادی دستخوش تغییر شده و این رو نه فقط توی اجتماعمون و حضور پررنگ زنان توی اجتماع میتونیم ببینیم که رسانه ها هم سعی میکنن اون رو پررنگ بکنن و بازنماییش رو رقم بزنن. در کنار این، آثار رسانه‌ای متعددی که داره تولید میشه نه فقط توی ایران، توی کل دنیا، و مصرف رسانه ای توسط زنان موضوعی که مورد توجه خیلی از پژوهشگرا در طی این سالها قرار گرفته.
بله.
یه بخش عمده ای از مخاطب پیج هایی که حتی ما بهشون میگیم پیج های زرد، صفحات و چیزایی که زردن، سریال ها و فیلم های زرد، مجلات زرد، داستان های زرد، این هایی که ما جز آثار فاخر نمیتونیم به حسابشون بیاریم، نقش زنان به قول خانم که الان فرمودن توی همون لول یه رابطه عاشقانه ساده سطحی داره خلاصه میشه. توسط زنان یه مقوله اجتماعی پررنگ پشتش نهفته، یه بخشی از زنانی که علاقمندن به دیدن این دست از آثار برمیگرده به معضلات اجتماعی که در خانه باهاش مواجهن، معضلات اجتماعی که در اجتماع باهاش دست و پنجه نرمی کنن. یعنی اگر مه و عاطفه رو توی خونه پیدا نمی کنه، داره توی این شبکه ها دنبالش می گرده، یا بازنمایش رو داره توی سریال ها و فیلم ها مواجه می شه. اگر اون تجمل، خودمحوری که ممکنه توی وجود خیلی از آدم ها پررنگ وجود داشته باشه، توی زندگی خودش نمی تونه پیدا بکنه، می گرده و توی این آثار برای خودش شبیه سازی می کنه خودش رو، توی شخصیت های اصلی این صفحات یا ارزم به خدمت فیلم ها و سریال ها قرار میگیره،
در واقع تحت تاثیر القاعات اینها قرار میگیره.
یه بخشش اینه که بتونه اون خلأهایی که تو وجودش هست، نه الزاما بخواد شبیه اونها بشه ها، اون نفسایی که تو خودش وجوده، ممکنه فرد متمول نیست، اینها رو میتونه مثلا حس مثبت یا در این حال ممکنه حس منفی بهش دست بده، یعنی دو بعدش بین تحلیل هایی که اتفاق افتاده باهاش مواجه شدیم. اما اتفاقی که توی این سالها با حضور زنان توی اجتماع من باهاش شاهدم، حسم و حسم به عنوان یه زنی که خودش مادره و فعال اجتماعی باهاش مواجه هم، اینه که ساختارهای کشور از زنان فعال اجتماعی عقب مونده.
بله، همینطوری که میفهمید خانم دکتر،
یعنی یک البته... مادر شاغل واقعا معضلاتش به شدت زیاده، در صورتی که نادیده گرفته شده و هیچ تمهیدی برای این حوزه دیده نمیشه. نمونه همین امروز برفی بود که ساعت کاری ما از ساعت 7 صبح، در صورتی که مدارسو کردن 9:30، تنها دستورالعملی هم که دادن این بود که گفتن ادارات همکاری کنن.
باز اینجا به نقش مادری و نقش همسری و نقش خانه‌داری میرسیم که مهمترین در واقع وظایف بانوان هست، در کنار شاغل بودنشون. حتی
دقیقاً همونطوره.
در واقع القاعات رسانه‌های غربی اینه که اینطوری ضد فرهنگ ما در واقع نمایان بکنن که این تفاوت‌های جنسیتی رو در واقع بولد بکنن، بزرگش بکنن و نشون بدن که اهمیت خانواده کم رنگ قراره بشه، در صورتی که در فرهنگ بومی و ایرانی اسلامی ما نقش مادر، نقش همسر و مهمترین شغل برای اون خانه‌داری حائز اهمیت خیلی زیادیه. خب از کارکردهای سواد رسانه‌ای گفتیم و آثار و پیامدهای منفیش. می‌خوایم تو این فرصت قدری هم بپردازیم به فرصت‌های شبکه‌های مجازی. خانم دکتر محبی، می‌خوایم در یک دقیقه برامون خلاصه بکنید که چطور ما می‌تونیم از سواد رسانه‌ای بهره ببریم برای آینده‌ای بهتر.
ببین، طبق همون نقشی که شما فرمودید برای زنان، حقیقتا من کماکان معتقدم مادران پررنگ ترین نقش رو توی تربیت رسانه‌ای فرزندانشون میتونن ایفا بکنن. یعنی چی؟ یعنی نظارتی که میتونن روی محتوایی که فرزندانشون دارن میبینن داشته باشن، نحوه و کارکرد استفادهشون، ببینید بانوانی که ممکنه خانه‌دار باشن، حتی مادران شاغل. ببینید، فرزندان شما بیشتر وقتشون رو در کنار شما دارن میگذرونن، در اینچه مهمترین الگوشون از زمانی که به دنیا میان تا زمانی که وارد اجتماع میشن والدینشون به ویژه مادرانشون هستن. یعنی به میزانی که شما روی مصرف رسانه‌ای خودتون کنترل دارید، نحوش رو مدیریت میکنید، نظارت دارید روی محتوایی که فرزندتون داره میبینه، خودتون رو آگاه میکنید و منفعل برخورد نمیکنید در مقابل این رسانه‌ها. ممکنه بگید که من دانششو ندارم، سوادشو ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم. حقیقت اینه که شما به عنوان یک مادر وظیفتون هست که اینها رو برید کسب بکنید. اینقدرم الان در دسترس هست که به راحتی به دستش بیارید. میخوای یه کارتون برای فرزندت پخش بکنی، ساده ترین کار برو ردبندی سنیش رو چک بکن. اینو الان پلتفرم‌های خیلی زیادی توی کشور هست، کدومو چی خوبه، بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، کانون پرورش فکری، همه ی رسانه ها رو بر اساس ردبندی سنی، بر اساس کیفیت محتوا در اختیار مخاطب قرار میده. به عنوان یه مادر، همراهی شما در دیدن این رسانه ها، نه اینکه یه کارتون بذارم بچه ببینه برم به کارام برسم. میدونم بسیار وظیفه سخت و دشواریه که بر عهده مادران گذاشته شده، اما اگر میخواییم فرزندان خوب، آینده خوب و ارزم به خدمتتون جامعه ای داشته باشیم که سلامت روان، جسم و روح توش وجود داشته باشه، بخش عمده شما بر اساس مادرانی میگم.
بله، همینطوری که میفهمم.
سواد رسانه‌ای خودشون رو تقویت.
متشکرم. ما دقایق پایانی برنامه رو ما داریم سپری میکنیم. پیام پایانی خانم دکتر بهبودی رو هم بشنویم و با عزیزان خدافظی کنیم. بفرمایید خانم دکتر. خیلی کوتاه لطفاً.
ما دو نوع در واقع استفاده از رسانه داریم، یک استفاده مطلوب و یک استفاده نامطلوب. این که چگونه از این دیتاهایی که رسانه داره میده استفاده بشه، نقشش رو در خانواده مادر ایفا میکنه. با همون جمله‌ای که شروع کردم، با همون جمله پایان میدم صحبتم رو، و این که زن در گلوگاه تربیتی خانواده نشسته.
خیلی متشکرم.
زن هست که میتونه آنالیز کنه و محتوای واقعی رو به خانواده تطبیق کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز از فرمایشات شما استفاده کردیم. عزیزان، شما برنامه تورنج رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدید. خیلی متشکریم از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. از صدا بردار خوبمون و صدا بردار عزیزمون خانم محدثه فرانی تشکر میکنم به خاطر همراهیشون. نویسنده و تهیه کننده خوبمون خانم بهریه زحمت تهیه این برنامه رو کشیده بودن. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تورنج امروز رو همراهی کردید. تا تورنج دیگر، هفته دیگر، شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یارو نگهدار.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان. سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران. آفرین بر حماسه آفرینیتان. سپاس از حضور افتخار آفرین شما در 44مین جشن ملی انقلاب اسلامی.
ای همه زیبایی من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. زیبا ایران آباد، ای در گلویت گل داد فریاد، وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. آینه مهر سپه آینی، شوری شیرینی، عشقی بیرینی، دلها مجنونت صحرا به صحرا، جانها مشتاقت دریا به دریا. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش طوفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. ایران زیبا، ایران آباد، ای در گلویت گل داد فریاد، وقتی می آید نامت ای ایران، می جوشد چشمه می بارد باران. یار صبری سرای خورشید، شکفته در تو چراغ امید، کهن بوم و بر دیرین دیار، بهشتی خاکت همزاد بهار. ایران من، ایران من، ایران آباد، ای سرزمین هزاران ساله، ای در تو داغ هزاران لاله، در پیش
پشت توفان سرخم نکردی، هر کوچه از تو با نام مردی. ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آزاد، ایران من، ایران من، ایران آباد، ایران من، ایران من، ایران آزاد.
بله، امیدوارم که برنامه هامون تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. ساعت 11:55 است و وقت شده که میان برنامه چگونه زندگی کنیم رو تقدیمتون کنیم.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون مهارت تفکر خلاق رو میخوام مطرح بکنم. از منظر آیات قرآنی که نگاه میکنیم میتوانیم این موضوع رو پیدا بکنیم. جوهره تکامل انسان در تفکر و اندیشه است. سوره مبارکه انعام آیه 104. حتی اگر در نگاه تاریخی به انسان هم نگاه بکنیم میبینیم که ابتدایی ترین نوع درکی که از انسان وجود داره اصطلاحاً میگفتن انسان حیوان ناطقه و این نطق نه به معنای گفتار و کلام بلکه اصطلاحی فلسفی بود که میگفت انسان میاندیشد. از این منظر به انسان نگاه بکنیم، یعنی پیشینه شناسی انسان رو که مد نظر قرار میدیم، میبینیم که برای او جوهره و تکاملش رو در تفکرش قرار دادن، در اندیشیدنش قرار دادن. از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام انسان نیست مگر به اندیشیدن، یعنی حضرت آغاز دین رو معرفت کردگار میدونن. سوره مبارکه انعام آیه 104، دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد، یعنی مخاطب انسانی است که میاندیشه. در این آیه سوره مبارکه انعام آیه 104 مخاطب آیه کیست؟ مخاطب آیه انسان‌هایی هستند که باید در مسیر هدایت بیشترین تأمل و بیشترین تفکر رو داشته باشند. و خیلی جالبه، مخاطب انسان متفکر. برای همین دعوت می‌کنم به خواندن سوره انعام و آیه 104 متناسب با موضوعی که ما داریم مورد نظر قرار میدیم، مهارت تفکر خلاق، یعنی تفکری که وجه خلاقیت در او به تمیز رسیده، به ظهور رسیده، برجسته است. برای همین سوره مبارکه انعام آیه 104،
قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ.
دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد، کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد. و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم. سوره مبارکه انعام آیه 104، وجه تمایز انسان رشد یافته و انسان بازمانده. در آیه سرنوشت دو انسان مورد نظر قرار میگیره، انسانی که پذیرفت دلیل رو و هدایت شد و زندگی با برکت و پر از نعمت هدایت برای خودش ساخت، و انسانی که بازماند. من تعبیر بازماندن رو انتخاب میکنم، یعنی مسیر خوش آب و هواییه و اون جایی که جای پذیرایی ماست در بالا دست این تلاشگری است، و کسی که تلاش نکنه به اون مکان مورد تشرف، به اون مکان مورد نظر که داره پذیرایی انسان رو مورد استقبال قرار میده، داره آماده سازی میکنه، باز میمونه. و لذا مهارت تفکر خلاق میگه من برای رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از کدام گذرگاه برم؟ گذرگاه دلیل، گذرگاه پذیرفتن حقیقت حق.